A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
سلام، به رادیو مثلث خوش اومدید. من پریسا هستم و این 22 مثلث این پادکسته. توی این پادکست من با کسایی صحبت میکنم که آزار جنسی رو به هر نحوی توی زندگیشون تجربه کردن و حالا مایلن که این تجربه رو با بقیه به اشتراک بذارن. و البته نکته خیلی مهم اینه که این داستان‌ها و این تجربیات مختص همون فرده و قابل تعمیم دادن به همه موارد نیست.
من یک دربوسی کودکانه، احمقانه بر پای فرهنگ و آموزش خانواده بر من غالب بود. هنوز هم هست. هرچقدر من بخوام با این تقابل داشته باشم، این همچنان هست.
با راوی 36 ساله این مثلث 3 روز بعد از اینکه مورد تجاوز قرار گرفته بود مصاحبه کردم. تا اون زمان اون شکایتش رو ثبت کرده بود و داشت مراحل قانونی رو طی می‌کرد. در ادامه و بعد از اینکه برامون تعریف می‌کنه چطور مورد تجاوز قرار گرفته، از این روند و تجربیاتی که حین پروسه شکایت داشته هم صحبت می‌کنه. داستان از اونجا شروع میشه که راویمون توی یکی از سایت‌های معروف که توش آگهی استخدام کار گذاشته میشه دنبال کار پاره وقت میگشته. پس بهتره بدون مقدمه بیشتری بریم که این داستان رو از زبون خودش بشنویم.
من دنبال کار پاره وقت بودم و با هر جایی که تماس می گرفتم که می دیدم نزدیک، گزینه‌هاش نزدیک به شرایط من تماس می گرفتم، همشون عکس می خواستن، سایز می خواستن، عکس چهره، عکس استایل و مشخصات. و بعد از اون هم مطرح میگرن که ما رابطه میخواییم، اگر پایه‌ای که اوکی، وگرنه که خداحافظ. همشون اینطور بودن که روی واتساپ عکستو بذار و مشخصاتتو بده و تمام اینا روی گوشی من نگه داشته هست. که اگر شد روزگاری اینا رو به صورت مستند جنسی از ساختار جامعه مرد سالار و جنسی حتما به صورت یک کلیپی یا هر چیزی اینو انتشار بدم، تا اینکه یک نفر چه جای متفاوتا مصاحبه دادن، بعضی حالا اکثرانشون که رو خود واتساپ به من اطلاع میدادن که ما از تو میخواییم که دوست دخترمون باشی، با ما رابطه داشته باشی، کاری نیست واقعا، نمیخواییم کاری انجام بدی، فقط با ما باش. بهتون بگم که تو اون سایت حقوقای بالای 3.5، یعنی اینطور براتون بگم که حقوقی که بالای 3.5 بود دیگه من میدونم این رابطه جنسیه. یا وقتی آگهی وجود داره که توش نوشه سفر، این یعنی این که شما باید پارتنر جنسی اون طرف باشی، یا اینکه خوش برخورد، صبور، مهربان، یعنی اینکه شما باید پارتنر جنسی اون طرف باشید. من خب اونجا طبیعتا انصرافم رو اعلام میکردم، تا اینکه یکی از آگهی ها خب دیدم که هیچ خط و نشونی از این مورد نیست، رفتم اونجا به من گفتش که مصاحبه حضوری، پس رفتم به من گفتش که تو نیاز جنسی تو چی کار میکنی؟ گفتم که من الان بسیار درگیر مسائل زندگی خودم هستم، رسیدن به اهدافم هستم و اصلا اولویت من این موضوع نیستش. مگه میشه؟ مگه داریم؟ تو جوانی؟ تو زیبایی؟ چطور که با کسی رابطه نداری؟ آقا من میخوام کار کنم، این موضوع چیه؟ بعد در نهایت شغلشون چی بود؟ شغلشون این بود که با همکارانشون من رابطه جنسی برقرار کنم که اون گروه همکاران گرم باقی بمونه. بعد گفتم من وارد رابطه جنسی نمیشم، من میخوام کار کنم. کار چی؟ گفت نه، یک کار کن بهشون خوش بگذاریم، یعنی بهشون حرف بزن اینطوری. خب پس متوجه شدم که هر آگهی تو این سایت چه نشونه داشته باشه چه نداشته باشه دیگه دلیل بر میگن طرف دروغ میگه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه دیگه. باید تفکرم اینطور میشد دیگه. جای دیگه که میخواستم واسه مصاحبه برم پس خیلی بیشتر مراقب بودم. چند روز پیش من یه جای تماس گرفتم، اون آقا با من گفتگو کرد، گفتش که آره ما دنبال همچین فردی میگردیم با روابط عمومی خیلی خوب که تو داری و ارتباط خوب که برقرار میکنی، ما دقیقا همچین فردی رو میخواییم، بیا. منم دیگه با شک و تردید و اینا واقعا دیگه ترسیده بودم دیگه، از اینکه نه بگم ترسیدن، از اینکه وقتم داره هدر میشه، من در جستجوی کارم و دائما داره پیشنهاد جنسی میشه و نه کار، هیچ کدومش کار نبود. این وقتگیریه واقعا یه چیز عذاب‌آوره. یکی از مصادف تجاوز همینه، تو داری آگهی دروغین میذاری. تو با چه حقی آگهی میذاری که بنیانش چیزی نیست که نوشتی؟ چرا داری وقت منو میگیری؟ تو نیاز جنسی داری، داری آگهی کاری میذاری. این واقعا به نظرم چیزیه که حتی کشور ما خیلی عقبه که بخواد اینو جزو مصادیق تجاوز بدونه، که به نظر من واقعا هست. رفتم اونجا، خوشبختانه پیشنهاد جنسی به من نشد و پیشنهاد کاری بود، ولی خب چیزی بود که من دوستش نداشتم، کاری بود که من دوستش نداشتم. از اونجا خارج شدم، تو آگهی که نشان کرده بودم تماس گرفتم، اون نگفته بود دیگه رو واتساپ، تماس گرفتم، گفتش که یکم شوخی کرد که شمارت نزدیک شماره دوستم بود و خواستم بهش فوش بدم، بعد چند وقت داره تماس میگیره و شانس آوردی و اینها، مشخصه تو برای من بفرش رو واتساپ. طبق معمول عکستو بفرست و مشخصات اولیه رو براش فرستادم و گفت یک عکس از دورتر بفرست که من استایل تو ببینم. من یک عکس فرستادم، این دیگه آماده توی گوشی من بود که دیگه تو اون چهره وجود نداره، یه بلوز شلوار کاملا پوشیده. یک عکس براش فرستادم، بعد با من تماس گرفت، گفتش تماس تصویری گرفت. من بیرون بودم، چون اگر داخل خونه بودم من تماس تصویری رو جواب نمیدادم. تماس تصویری گرفت، گفتش که آها، تو تماس اولش به من گفتش که اونی که من زنگ‌زدم گفتش که من دیشب مشروب خوردم و مهمونی بودم و خواب موندم تا حدود فکر کنم ساعت 12 اینا بود، ساعت جلساتم و نرسیدم برم چون خواب مونده بودم، برای همین با تو امروز نمیتونم وقت بذارم، حالا فردا با هم تماس میگیریم و اینا. بعد که عکس رو برش فرستادم، اون تماس تصویری با من گرفت، باش گفتگو کردم که گفتش که هیچی، فقط زنگ زدم که یادم میتونم موضوع محتوی یه تماس تصویری شاید 30 ثانیه 20 ثانیه خیلی کوتاه. من خب از این لحاظ حس خوبی به هم دست داد که پس مورد پذیرش واقع شدم، میخوام برم. اونم از این پیامایی بود که هیچ گونه علائمی توش وجود نداشت بابت اینکه من حس خطر کنم. و من رفتم ادامه کاری که برنامه که اون روز داشتم، با من تماس گرفت، گفت کجایی؟ گفتم فلان جا. گفتش که دارم میام دنبالت، تو مسیرم میام دنبالت که همون ببینیم. گفتم حتی با خودم فکر کردم، گفتم که خب حتما تو این مسیره، گفتم با هم مصاحبمونو بکنیم، تا وقتی اونم به شرکت میرسه میره به کارش میرسه، از این فاصله مسیری میخواد استفاده بهینه کنه. هرش لوکیشن فرستادم، اومد و من سوار شدم، خرید کرده بودم دیگه تو فاصله که اون بیاد، اونجایی که میخواستم برم مرکز خریدی بود، خریدم و انجام داده بودم. گفتش که من میخواستم بنزین بزنم، دیدم کارت بانکم رو جا گذاشتم، گفتم که تو مسیر تو هم بیام کارتم بردارم و بنزینم بزنم و با همه ملاقاتی داشته باشیم. تا اینجا برای من شروع شد یه سری آلارم که اسم خونه آورد که میخوام برم خونه کارتم بردارم. ولی خب از اون لحاظی که نگاه مثبت همچنان غالب توی ذهن من، خیلی سعی کردم با خودم بگم که خب نگران نباش، تو نمیری خونه، حالا اونم داره میری خونه، تو نمیری داخل خونه. تو مسیر از من پرسید متولد چه سالی هستی و خودشم معرفی کرد، یعنی هرچی از من پرسید بعد در مورد خودشم اطلاعات میداد. و از این جهت فقط بدونید که جامعه اونو به عنوان یه آدم فرهیخته میپذیره، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تحصیلاتی، این چیزیه که جامعه میپذیره، یعنی هم تو لول بالای اقتصادی اونطور که خودش معرفی کرد و هم از لحاظ پیشینه تحصیلی. نزدیک خونه شدیم، به من گفتش که من تازه خونم رو جا به جا کردم، از زنم جدا شدم، میخوام که موب بخرم، خانم و سلیقه‌شون خوبه، یه وقتی بذاریم با هم بریم این کار رو انجام بدیم. من واقعا تصورم، یعنی خیلی خوش خیالانه این بود که اوکی، تایید شدم برای کار رو. اینم خب خیلی طبیعیه که یک آقا بخواد با یه خانم مثلا بخواد بره مبل انتخاب کنه، برای من یه چیز خیلی طبیعی بود. ولی خب باز هم یک گوشه از ذهنم احساس میکردم که این همه صمیمیت، این همه تو این چند دقیقه چطور امکان داره. و از اونجایی که پیشینه تجربه من توی زندگی در تهران اینطوریه که آدم ها خیلی زود با هم صمیم میشن، چون زندگی های انفرادی و مهاجرتی زیاده، میزان صمیمیت اصلا مدلش با شهر دیگه به نظرم تفاوت میکنه. بین همون شک و تردیده که یه سری آموزه هاست دیگه، یه سری هم تجربه هاست، این دوتا با هم دیگه در تضاد و کشمکش بودن و من هم منتظر بودم ببینم در نهایت این چه نوع مصاحبه اتفاق داره بیفته. به من گفتش که فصل خونم دارم عوض میکنم که آثار و خاطراتی که از زنم داشتم دیگه نداشته باشم، نگه داشت جلوی خونه. گفتش بی بریم بالا. گفتم که نه، من تو ماشین منتظر میمونم، برو کارت تو بیار بریم. گفتش که نه خب بیا بریم، حالا بیا خونه رو ببینیم، من نظر بده که چطوری میشه بچینمه، چطور قشنگ تر میشه. گفتم اصلا سلیقه طراحی ندارم. گفت خب پاشو بیا دیگه ببین، میخوام ماب بگیرم، ببین برای اون فضا چه مابی خوبه. بهش گفتم این خریدایی که انجام دادم خراب میشه و منم نمیخوام تو خونه بیام. هی اون اصرار رو گفتم ببین، تو داری اصرار میکنی من بیام خونتون، تو میخوای رابطه توی فاز دیگه ببری و من اونو نمیخوام. گفتش که مثلا میخوام چیکار کنم. گفتم چیزی که شما آقایین معمولا هست تو دعوت به خونتون که شما سیکس میخواین و من مستقیم دارم به تو میگم من این رابطه رو نمیخوام. گفت بچه ای این چه حرفیه داری میزنی؟ من اگه میخواستم این کار کنم که همون اول راحت به تو میگفتم. از اون اصرار از من هم این کار که من نمیخوام بیام تا بالاخره منو مجاب کرد. طبق اون پیشینه که بهتون گفتم که یه چیزی اصرار بشه من کوتاه میام. گفتم پس یادت باشه اگر بخوای حرکت جنسی انجام بدی من کاملا با این موضوع مخالفم، من نمیخوام وارد این رابطه بشم. من تنها دلیلی که با تو ارتباط گرفتم آگهی استخدامت بود و نه چیز دیگه ای. گفت نه خیالت راحت، منم آگهی رو همون چیزی که آگهی زدم میخوام، من چیز دیگه از تو نمیخوام. رفتم بالا، کفشامو در نیاوردم، همونجا وایستادم. اون رفت داخل خونه و گفت خب کفشو تو در بیار. گفتم نه من وایسادم بریم. باز همون اصرار اتفاق افتاد و من هم میدونستم نباید کفشمو درارم دیگه، از این بیشتر پیش روی کردن چیزیه که یعنی دقیقا دیگه من میدونستم وارد کنش جنسی دارم میشم. کفشمو در نیاوردم. اون اومد آشپزخونهشون اوپن آشپزخونه نزدیک درب ورودی بود، اومد با یه حرکت منو گذاشت رو اوپن و من شوک شدم. یعنی بعدن اینو متوجه شدم که این اتفاقی بود که من همون فریز شدن اتفاق افتاد برای من و من اون موقع دیگه یه فریز واقعی اتفاق افتاد و نمیفهمیدم که این الان دارم تحلیلش میکنم، این که من دیگه اوضاع رو خارج از کنترلم انگار تصور کردم، احساس کردم که من توی یک فضای قرار گرفتم که فقط باید از خودم محافظت کنم، هیچ کنش دیگه ای نمیتونم انجام بدم. یه طورایی میشه گفتش توی اون فریز شدنه مثل یک رباتی دیگه که بهت برنامه میدن و تو انجام میدی. به من گفتش که من دو دور قهرمان بوکس کشورم، مثل منو سرچ کنی میبینم. فکر کنی این فریز شدنه دو بار تو لحظه برای من اتفاق افتاد، پس من نمیتونم هیچ کاری کنم، من هیچ کاری نمیتونم بکنم. یکم از من فاصله گرفت، رفت تو خونه. نمیدونم اصلا من دیگه خیلی چیزها این که اون داشت چی کار میکردم نیست، فقط این که من تمام تصورم این بود که چطور از خودم محافظت کنم تو این موقعیت. ولی جالب اینجاست که بهتون بگم که در نزدیک من بود و من به ذهنم خطور نمیکرد از این در خارج شم. این فوق‌العاده عجیبه که من تو این موضوع به این آگاهی رسیدم. البته قبلا هم اتفاقات دیگه‌ای حالا بی ربط به موضوع تجاوز افتاده بود که من کنش فرار کردن ندارم، من کنش فریاد زدن ندارم، و اگر نه خب اون از من فاصله گرفت، من باید از در خارج می شدم، کفشان پام بود، الان دارم به این می رسم. با اینکه به همه مثلا تو گفتگوی دوستان اتفاق می افتاد که فریاد بزن، فرار کن، محیط رو ترک کن، و من محیط رو ترک نکردم، از اوپن اومدم پایین، اون دوباره اومد سمت من، منو به دیواری که این طرف اوپن بود چسبوند، سعی کرد منو ببوسه، گفت فقط بذار من یک بار تو رو ببوسم دیگه میریم. من طبیعتا نمیخواستم این اتفاق بیفته، تمام تلاشم رو میکردم که این اتفاق نیفته و بهش هم داشتم اعلام میکردم. این یعنی نهایت پیشروی من که داشتم مخالفت میکردم. مخالفتم در حد اینکه گفتگو کنم. آخه خب دختر خوب، گفتگو کردن با کی؟ با کسی که داره دروغ میگه اصلا گفتگو کردن معنا نداره. اون نمیفهمه تو چی میگه، اون نمیخواد بفهمه. اگه قرار بود که بفهمه که آگه یه دروغ نمیداد، تو رو به دروغ بالا نمی آورد، داخل خونه نمی آورد. و من دائما داشتم بهش میگفتم من این کار دوست ندارم انجام بدی، من بابت این کار نیومدم اینجا، بیا بریم بیرون. این خیلی عجیبه که من چرا انگاری به اون میگفتم بیا بریم بیرون، خب اون خونش بود، میتونست نید بیرون و من باید میرفتم بیرون. میدونم هیچ منطقی پشتش نیست، ولی حالا روانشناسا اینو حتما بهتر میتونن تحلیلش کنن. منو کاملا چسبونده بود به دیوار، من بدنم یه مقدار خمیده نگه داشته بودم که آلت تناسلیش به آلت من نخوره، و اون هم تمام تمرکزش روی این بود که به لبهای من برسه، و من تمام ذهنم روی این بود که من این کارو دوست ندارم انجام بشه، مقاومت میکنم که اتفاق نیفته، یکی به خاطر اینکه دوست ندارم، یکی به خاطر اینکه اون آدم 100% بسیاری از آلودگی ها رو در آن خودش همراهش داره. این دوتا موضوع رو تا آخر ماجرا دیگه همراه ذهنتون باشه که این اون آدم آلوده است و من نمیخوام و حق منه که از اجازه ندم اون وارد بدنم. یعنی این پیشروی چندین ساله منه که الان فهمیدم که این بدن مال منه، حالا هر چقدر اون اصرار کنه من میتونم حفظش کنم. نمیدونم چی شد من کفشمو در آوردم، نمیدونم چه اتفاقی افتاد، منو هدایت کرد سمت مبل، دوتا کاناپه بود اونجا، گفتش که من خیلی دلم میخواد بغلم کنی. آخه من نمیخوام این کار کنم، مثلا تو نمیشناسم، تو قضیه بوسیدنم همین بود، دقیقا این کلمات هی داشت تکرار میشد که من تو نمیشناسم، من هیچ حسی به تو ندارم، من نمیخوام این اتفاق بیفته. و اونم از من خواهش میکرد که بذار حداقل یک بار، برای بوسیدنم همین بود، برای بغل کردنم همین بود که این کار انجام بده میریم، این کار انجام بده میریم. من میدونستم و بهشم میگفتم که تو چیز دیگه ای از من میخوای، من وارد هیچ کدوم از اینها نمیشم، که تو باز اصل موضوع یه چیز دیگه، تو سیکس میخوای از نه و من نمیخوام و تو داری به حقوق من تجاوز میکنی. خیلی مسخره است، من به اون داشتم آگاهیم دادم که داری به حقوق من تجاوز میکنی، چیزی که من هی داشتم به خودم، یعنی این سال هاست داشتم به خودم آموزش میدادم، فکر میکردم اونم نیاز به این آموزش داره، در واقع از اونو نیاز به این آموزش ندارن، مثل یک حیوان وحشی گرسنه. اون منو بغل کرد، روی رو کناپه رو کناپه بودیم، منو بغل کرد و اصرار داشت من بغلش کنم و من هم امتناع میکردم از این موضوع. اصلا نمیدونم چطور اون لباسش رو در آورد، هیچ چیزی، اینکه چطور با چه زمانی این اتفاق افتاد اصلا توی ذهنم نیست. فقط میدونستم این آدم پر ارتباطی، دارم بهش میگفتم که اون آدم پر ارتباطیه، بزاق دهانش آلوده است، آلت تناسلش آلوده است و من نمیخوام هیچ کدوم از اینا با من برخوردی داشته باشه. برای همین این همون فیلیس شدنه، همین که من اصلا نمیدونم چطور توضیح بدم، امیدوارم که درک کنین فضا چطور بود. برای همین اصلا یادم نمیاد که اون چطور لباسش رو در آورد. شلوار منو داد پایین به زور، بعد منم هی داشتم بهش آگاهی میدم که این کار تو این تجاوز، من نمیخوام این اتفاق بیفته. نه فقط بذار لای پات باشه، فقط بذار لای پات باشه، میگفتم که دیگه من فریاد میکشیدم. از موقعی که دیگه پارت میخواست لباس من دراره، من دیگه فریاد میکشیدم. این یعنی خیلی پیشرفت برای من که من میتونستم صدام بلند کنم، اینو چون حق خودم میدونستم که دیگه از خودم محافظت کنم، کاری که تو دورهای قبل انجام نمیدادم. ولی هیچ ضربه ای به اون نزدم، هیچ اصلا اون از خودم دور نکردم، فقط با کلام داشتم تلاش میکردم که اون از من دور بشه، که اونم بیفایده بود. نمیدونم چرا این امیدواری وجود داشت که با آگاهی بخشی اون آدم به اشتباه خودش پی ببره. بهش میگفتم که تو داری هی پیشروی میکنی و من نمیخوام با تو سکس کنم، تو پر ارتباطی، من به تو هیچ حسی ندارم، ما همون نمیشناسیم، تو اجازه نداری این کار انجام بدی. و طبیعتا اون هم نه فقط همینقدر، فقط بذار لای پات باشه. بعد بهش گفتم تو میخوای سکس کنی و من نمیخوام. بعد آلت تناسلیش خب طبیعتا داشت تلاش میکرد که وارد بدن من کنه و من هم داشتم مقاومت میکردم. اینم بگم قبلش که وقتی منو بغل کرد بسیار تلاش کرد که آلتش رو، که اون موقع یادم نمیاد لباس داشت چه نداشت، البته تو تمام فضا چه لباس داشت چه نداشت این کار انجام میداد، آلتش رو سعی میکرد به بدن من بزنه و نشون بده که تحریک شده. این یک موضوعیه که مردا فکر میکنن وقتی خودشون تحریک شدن باعث تحریک جنس مخالفشون هم میشن، با این کسا این ربطی نداره، او تو تحریک شدی به من ربطی نداره، دلیل نداره که به خاطر تحریک شدن تو من هم تحریک بشم. این هم باز برمیگرده به نظام جامعه مرد سالارمون که مردها نیاز خودشون اولویت میدونن و نیاز ما میشه زیر مجموعه نیاز اونا. وقتی آلتش رو به بدن من زد قبل از این که بخواد لباس منو بده پایین، من بهش گفتم من دردم میگیره، این کارو نکن، از من فاصله بگیر، این کارو نکن. موقعی هم که میخواست دخول انجام بده، منو به شکم خوابونده بود، اون پشت من بود، باز هم به فکر این محافظته بودم دیگه. بهش میگفتم حداقل از کاندوم استفاده کن، این حداقل حقیه که تو باید برای من قائل باشی. جالبه بهتون بگم که یعنی اون موقع با خودم فکر میکردم که چقدر پیش روی کردی، آفرین که به حقوق خود آشنایی. یه تضادای عجیب قریبی تو اون لحظات اتفاق میفته. گفتش که باشه این کارو میکنم، گفتم خب پس ادامه نده، برو استفاده کن. و همزمانم بهتون میگم این مکالمه ای که تو داری به من تجاوز میکنی، این آگاهی بخشیه به اون بود و من این کارو نمیخوام تو انجام بدی. دائما من فریاد میکشیدم و این موضوع رو بهش اطلاع میدادم. و در نهایت به من گفتش که من کاندوم ندارم. گفتم پس این کار انجام نده، برو کاندوم تهیه کن بعد. و گفتش که نه بذار فقط سرشو میبرم داخل. گفتم معنی نداره، تو داری به من تجاوز میکنی، معنی نداره این حرکتت، تو کاملا داری وارد بدن من میشه و تمام آلودگیاتو داری میدی به بدن من و من واقعا از این کارتو ناراحتم. دخول رو انجام داد، حالا تمثالش بزرگ بود و من بسیار درد میکشیدم، من از درد فریاد میزدم، اون بدن منو با دستاش کاملا فشار میداد، سینه های منو فشار میداد و با قدرت دخول رو داشت انجام میداد و من هرگز هم اینطور از درد، از اون مصیبتی که داره به بدن من وارد میشه، هرگز یادم نمیاد که اونطوری گریه کرده باشم، اونطوری فریاد میکشتم. دقیقا یک شکنجه بود. اتفاق عجیبی اینجا بود که من هرچقدر از درد بیشتر فریاد میکشیدم، خب اون هی ادامه میداد و هی درد توی درد میومد. اون بیشتر لذت میبرد. من توی طول رابطه با خودم میگفتم که این از اون آدمهاییه که با سکس خشن لذت میبره، پس سعی کن سکوت کنی که تموم کنه این داستانو. و بعد من داشتم درد میکشیدم، دردی از این که اصلا سینه هم داشت میترکید، از بس اون داشت فشار میداد. حالا تنسلیم هم همینطور تخریب شده بودم، اصلا هر لحظه من به فجاعت اون موضوع داشت اضافه می شد دیگه. بهش اطلاع می دادم که من دارم درد می کشم، نه دیگه همش تو فضای فریاد بود. بعد جالبه اینجا براتون بگم که حتی جلوی دهن من نگرفت که من آروم باشم، حتی یک بار نگفت یواشتر. من همینطور گریه میکردم، فریاد میکشیدم، بهش اطلاع میدادم که تو داری به من تجاوز میکنی و من این کار رو نمیخوام. برای لحظات قطع کرد، فکرم که میخواد منو راحت کنه. به من گفت تو داری لذت میبری؟ گفتم من دارم به تو میگم دارم درد میکشم. من حق حق میکردم، یعنی نفسم بالا نمیومد از بس فریاد میکشیدم و گریه میکردم. گفتم که من دارم درد میکشم، من دارم اذیت میشم، تو داری به من تجاوز میکنی. بعد گفتش که من فکر کردم مدل لذت بردنت اینه. و من داشتم همینطور گریه میکردم و اون ادامه داد و متوجه شدم که اون فقط اون لحظه وقفه رو ایجاد کرده برای اینکه سکسش طولانی تر باشه و بیشتر لذت ببره. کارش تموم شد، من همونطور خوابیده بودم به شکم و همینطور گریه میکردم. گوشیشو برداشت، شروع کرد نگاه کردن پیام و تماس و اینجور چیزا و من گریه میکردم. نمیدونم چقدر گذشت و من همینطور گریه میکردم. بالاخره پاشد گفتش که گریه نکن دیگه. و گفت چند بار به اورگاسم رسیدی؟ من شوکه بودم. این یعنی بر من این موضوع آشکار، یعنی دیگه هی آشکار و آشکار میشد که این آدم اصلا سکس خشن دوست داره. وگرنه کدوم آدم سالمیه که، من نمیگم اونایی که این نو سکس و دوست آدم ناسالم، اصلا به موضوع کاری ندارم، ولی اون آدم روانی بود دیگه. چون موقعی کسی وارد این نوع کنش جنسی میشه که پارتنرش هم اینو بپذیره، دوتاشون بخوان تو این نقش وارد بشن. و بهش گفتم که من دائما داشتم به تو میگفتم درد میکشیدم و الان هم درد دارم. تو به من تجاوز کردی؟ میگم کل تایمی که باهاش بودم من این موضوع داشتم بهش آگاهی میدادم. نمیدونم با چه امیدی داشتم بهش این آگاهی رو میدادم. همینطور منشم گریه میکردم. اون پا شد، آبشو ریخت رو پشت من، ریخت رو پشت من، بعد اومد با دستمال پاک کرد. به من گفتش که انگار هیچ اتفاق نیفتاده بود، انگار هیچ اتفاق نیفتاده بود. به من گفتش که بس دیگه گریه نکن، صورتتو بشور بریم. گفت پس صورتتو بشور، حالا بریم بیرون، حالت خوب میشه. با دستمال صورتم رو پاک کردم و کفشمو پوشیدم، با هم اومدیم بیرون. نگاه کردم دیدم توی اون طبقه کلن 4 واحد هستن. مطمئنم که صدای من اگه کسی توی یکی از اون خونه ها بود حتما شنیده. با تمام توانم فریاد میکشیدم، هم به خاطر درد، هم به خاطر اینکه اون بفهمه، ولی خب نمیفهمید و بیشتر لذت میبرد. اومدیم، آها، موقعی که میخواستیم این بیرون بهش کارتش رو میز بود، گفتم در کارت جا میذاری. اینم بهتون میگم که دائما تو اون فضا از موقعی که وارد خونه شدیم سعی کرد به من القا کن تو دوست دختر منی، و من هم بهش میگفتم نه، من اصلا دنبال همچین رابطه نیستم، من برای کار با تو تماس گرفتم. تو ماشین که نشستیم، آه، کارتشو که خلاصه به زور 4 بار من کارتو دادم دستش، گذاشت روی میز. اسمی که از خودش گفته بود با اسم روی کارت متفاوت بود. من اونجا احساس کردم که این کارت دروغین بوده و این کارتشو اونجا نذاشته بود. تو ماشین که نشستیم من همچنانشم گریه میکردم، درد میکشیدم. بدن من تا 2 روز وحشتناک درد میکرد. سوار ماشین که شدیم به من گفتش که ببین من همه جوره ساپورتت میکنم. گفتم من میخوام کار کنم، من نمیخوام اینطور پول در بیارم. گفتش خب باشه بیا کارم بکن. 3 روزیه که من از سفر برگشتم یه فرم پر کن، بقیه نفهمن که ما از قبل هم آشنایی داریم، من فرمت رو تایید میکنم. گفتش که باید من باید برم دنبال خواهرم، یه اسنپ بگیر، تو برو خونه، تو باز همون ببینیم. من انگار رو خونه که رسیدم دیگه شروع کردم به دوستم رو پیام دادم، براشون موضوع رو مطرح کردم، بعد به دوست دیگه هم که دکتر مامایی داشت زنگ زدم، گفتم همچین اتفاقی برای من افتاده، من چطور میتونم از خودم محافظت کنم، به من معرفی کن داروهایی که باید استفاده کنم. بعد از اون دوست اولم بهش گفته بودم که به نظرت الان کار منطقی چیه، من باید چیکار کنم. ببین اصلا من تو ذهنم این نبود که اون آدم چون داره تجاوز میکنه من باید شکایت کنم. فقط این آگاهی در اون ذهن من نهادینه شده بود که اون داره تجاوز میکنه، اون داره کار اشتباهی میکنه. این ملامتگریه که اعتماد کردی بود، ولی این دانش دیگه اتفاق افتاده بود برای من که تو اعتماد کردی، جرم که نکردی، اون نباید این کار انجام میداد. داشتم میرفتم، یعنی رفتم داخل حمام که دوش بگیرم بدنم تمیز کنم، با خودم گفتم که تو نباید بری حمام، برو شکایت کن. تاکسی گرفتم رفتم پزشک قانونی. این چیزیه که این چیزی که میخوام الان مطرح کنم قسمتیه که میخواستم شاید بعضی راجبش ندونن و در اصل این گفتگوی من با رادیو مثلث به واسطه این هم کل این داستان شد تا اینجا. رفتم پزشک قانونی، ساعت دقیقم نمیاد یعنی وقت داره تموم شده بود، یه چند دقیقه بود تموم شده بود. من نگاه کردم کدوم پزشک قانونی نزدیک منطقه ماست و رفتم اونجا، بسته شده بود. با یکی از دوستانم تماس گرفتم، گفتم که همچین اتفاقی برای من افتاده، پزشک قانونی بسته است، من باید چی کار کنم؟ او گفتش که اولش که خب طبیعتاً همه وارد این شوک میشن، یعنی یه جوری من دارم مدیریت میکنم بقیه رو که ببین بیاییم تو از احساس خارج شو، میخواییم بیاییم تو لاین منطق. باشه، من به من تجاوز شده، اتفاق بدی افتاده، بدن من درد داره، احتمالاً آلودگی اتفاق افتاده باشه، همینو هست، حالا باید چی کار کنم؟ من نیاز به همدردی نداشتم، نیاز به اون مشورت داشتم که باید چیکار کنم. به من گفتش که پزشک قانونی خیابون اسمش چیه؟ فکر کنم شاپور بود. گفت پزشک قانونی اونجا 24 ساعت است. تماس گرفتم اونجا، گفتش که باید از کلانتری محلتون نامه داشته باشی که میای اینجا، همینطوری فایده نداره، ما هم تا یک رو به دیگه میبندیم. من شوکه شدم، یعنی چی پزشک قانونی داره میبنده؟ پس کسی که مورد آسیب واقع شده ما باید بذاریم روز بعدش؟ این یعنی چی؟ یعنی یکی از کاستی های دیگه وضعیت کشور ما همینه. مگه میشه پزشک قانونی ما توی کلان شهرمون به صورت 24 ساعت هم نداشته باشیم؟ یا برای چی اول من باید برم کلانتری بعد برم پزشک قانونی؟ من این پروسه‌ای که به من تجاوز شده رو به چند نفر باید بگم؟ اصلا دلیل نداره که من دائما برم جلوی آقایم بگم که سلام، به من تجاوز شده، مسیر بعدی حرکت من چیه، من برای دفاع از خودم و حیثیت خودم چه حرکتی باید انجام بدم؟ هی یکی یکی تو چشم آقایم نگاه کنم بگم که به من تجاوز شده، سلام. این خیلی وحشتناک بود. هر چقدرم که مقصر نباشی، ولی همین که تو بخوایی مطرح کنی این موضوع رو، خجالتش اینا رو کاملا اصلا تو این فاز نمیخوام حرف بزنم، ولی این که اتفاق بدیه. اتفاق بد رو چرا باید به هر غریبه‌ای که برسی بگی؟ باید با حداقل افراد تو بتونی ارتباط بگیری و مؤثر اون رفتار، اون پروسه برای تو طی بشه. من اومدم نزدیک خونه، اومدم کلانتری نزدیک خونه. خب کلانتری معمولا با سرباز و اینا داره اداره میشه دیگه. مسیر پیاده روی من اون کلانتری تقریبا هر روز صبح یا بعد از اون که میرم پیاده روی، خب سرباز و پیکار دیگه میشناسن اهالی اونجا رو. خب من نمیخواستم بدونن که چه اتفاقی هست تو افتاده و اینا. گفتش که نفر اول گفتش چی شده؟ گفتم که میخوام با رئیستون صحبت کنم. گفت به من بگید. گفتم میخوام با رئیستون صحبت کنم. و خب سناشون چون از من کوچیک‌تر بود، طبیعتا منم میدونستم باید چطور خودم رو برسونم به اون رئیس. یعنی اون محکم صحبت کردن خودش باعث میشد که اونا این فضا رو به من بدن که من برم داخل. خلاصه اون رئیس اومد، یعنی من رسیدم بهشون که نیومد. گفتم که مسئول شما هستید؟ گفتش بله. چی شده؟ گفتم میخوام باهاتون خصوصی صحبت کنم. گفت نه بگو همینجا. حالا فکر کنم سربازای دیگه کوچولو کوچولو دور و برشن. گفتم که من میخوام با شما خصوصی صحبت کنم و وایسادم تا این فضا رو برای من فراهم کنه. اصلا برای من عجیب بود، یعنی چی شما نمیفهمید من میخوام خصوصی صحبت کنم؟ و فکر کنم یه سه باری شد که این گفتگو مطرح شد با اون آقا. بعد اون رفت نشست توی اتاق مخصوص خودش و من هم بیرون اتاق. شیشه هست سوراخ سوراخ، از اونجا باید باش گفته بود میکردم و همچنان سربازا دور و بر من بودن. خب این آقا خودشو توی موقعیت خصوصی قرار داده بود ولی من تو موقعیت عمومی بودم. بهش گفتم که این اتفاق برای من افتاده. گفت کدوم منطقه؟ به اون آقا گفتم که تو فلان منطقه این اتفاق افتاده و گفت و باید بری کلانتری اونجا. خب تاکسی گرفتم و تاکسی دیگه شب شده بود. تاکسی رسید، تصادف کرد، به من گفت خانم یک ماشین دیگه بگیر. من تصادف کردم و من همچنان توی خیابون ایستاده بودم. فکر کنید ظهر به من تجاوز شده و الان شبه و من جلوی کلانتری وایستادم که خودم به کلانتری دیگه برسونم که اعلام کنم برای من اتفاق ناخوشایندی رخ داد. دوباره درگیر و داره گرفتن یک ماشین بودم که اون رئیس همون آقایی که باش گفته و کرده بودم سوار ماشین پلیس شد. به یکی از سربازا گفتش که خانم صدا کن بیاد. رفتم، گفتش که برو داخل شرح ماجرا رو بنویس. ببینید یعنی اینا اجازه این کار رو داشتن که من اونجا بنویسم ولی داشتن بازم منو به اون محیط دیگه انتقال میدن. بهتون بگم که محل زندگی من و اون لوکیشن اون آقا هر دو توی یک منطقه بود از لحاظ منطقه شهرداری، ولی خب با هم فاصله داشتیم. رفتم اونجا. دوباره چه اتفاقی افتاده؟ این اتفاق برای من افتاده. خب نگفته نماند، رفتارشون خوب بود. مثلا استفاده از کلمه خواهرم. این آقا که به من کاغذ داد بنویسم، گفت میدونم برات سخته ولی همه چی رو بنویس. این حسی که جامعه ما در حال تغییره برای من خوشایند بود. حالا اون سختی داستان و اینکه قراره بنویسم یه چیزی، ولی اینکه نقش حمایتگر رو به هر حال بازم ایفا کردن نسبت به ایران چند سال پیشمون نه خیلی دور، که حتما تو لباس بد پوشیده بودی، حتما تو کار بدی انجام داده بودی، این نبود. واقعا این موضوع نبود. من اون کاغذ رو نوشتم، اونا هم یک نامه روش زدن، گفتن فردا اول وقت برو کلانتری شاپور. من خب دیگه به من گفتم که من حمام نرفتم، دوش نگرفتم. گفت این کار انجام بده، چیزی مشخص نمیشه تا فردا. ولی خب من نرفتم حمام، با تمام اون کثیفی هایی که وجود داشت خوابیدم. روز بعدش بماند که حالا چطور خوابیدم. من هی فکر میکردم که خب دارم به خودم آگاهی میدم که هیچ کار بدیتون نکردی، این یک حادثه است، چیزی که مهمه روحتون مهمه، اون نمیتونه با اون رفتارش روحتو رو آسیب بزنه، چون تو خیلی قوی هستی، تو آگاهی، میدونی که تو کار بدی نکردی و اون کار بدی کرده، پس اون کار بد اون نباید پایدار باشه روی ذهن تو. و احساس کردم که میتونم بخوابم. از طرفی هم با دوستانم گفتگو کردم، اون موضوع رو باشون مطرح کردم، چون میدونستم اینها کارهایی که به من کمک میکنه. جالب بود که من خوب نتونستم بخوابم، هی دائما بیدار میشدم، دائما بیدار میشدم. و این جالب بود برام که هر چقدر آدم میخواد مدیریت کنه، ولی اون کودک درونه همچنان حس عدم اعتماد داره. پاشدم صبح رفتم کلانتری، از نگهبان ورودی پرسیدم که من باید چیکار کنم، این نامه رو کجا ببرم، و اون هم گفت برو فلانجا. اون اتاق و شعبه و اینا به من اطلاع داد. مستقیم رفتم اونجا. اینجا یک اتفاق جالب برای من رخ داد که با اون آقا که مطرح کردم، گفت ببین این نامه رو نوشت، گفت ببین با هیچ کسی اینو مطرح نکن، با هیچ کسی در رو دل نکن. تو همون اسمش چیه؟ کلانتری که من بودم، از اینجا رفتیم مستقیم برو پیش اون آقا، اصلا نگی موضوع چیه فلان. یعنی اینا به خودشون هم اعتماد نداشتن، یعنی مثل اینه که من توی لونه زنبور بودم. من رفتم پیش اون آقا و باهاش مطرح کردم، و از نامه رو که دید، جالب اینجا بهتون بگم که وقتی کاغذ رو میدی کسی نگاه نمی کنه، با اینکه رو اون کاغذ نوشته موضوع چیه، از تو میپرسن که چی شده، و من میگفتم روی کاغذ نوشته. دوست از سواد داری بخون دیگه، چرا من حتما باید به زبان بیارم؟ بعد این یک حسیه که من نباید بخونم، تو باید به من بگی، وجود داره. و خب طبیعتا من هم میدونستم که دوست ندارم دائما بگم به من تجربه شده، کاغذ دست دادی، این کاغذ برای اطلاع رسانی تو، بخون دیگه. این موضوع هم بگم که اون آدم نقشش کمک به منه، اون کاغذ اطلاع رسانی برای اونه، پس قرار نیستش من تو نقشم خیلی بهش کمک کنم. همونقدر که همه چی شفاف رو کاغذ هست کافی. این چیزهایی بود که شاید خیلی کوچیک و بی اهمیت، ولی اون من نیاز داشتم به این حس قدرت که من توی نقشی هستم که اون باید به من کمک کنه، نه من به اون کمک کنم، نه من به اون جواب بدم. و مجبورم شدم کاغذ نگاه کنم. منو یک کاغذ روش زد، گفتش که برو پزشک قانونی و یک کد باز میکنم، کد دادگستری اسمش الان یادم نمیاد. برای خدمات قضایی ما باید به امور مشترکین مراجعه کنیم و اونجا یک کد بگیریم، یه احراز هویت همچین چیزیه. اینو باید داشته باشیم هممون. بعد پزشک قانونی من رفتم اونجا، به تجربه جالبی نبود. خانم های زیادی رو دیدم که کاملا مشخص بود اینا مورد تجاوز واقع شدن. تنها اومده بودن اتاقی که شماره ها رو میخوند واسه آزمایش شمارش مشخص بود دیگه. از من معاینه کرد. خب چون من از روز قبلش بسیار درد داشتم و اون هم یک درد عظیم دیگه‌ای بر من وارد کرد. معاینه که از من کرد، اون خانم هم خیلی برخوردش خوب بود. گفتش که من باید تا آخر تا ته رحم تو رو برم کامل هرچی از جمع کنم که اثرش رو پیدا کنم. پس طبیعتا این کار خیلی دردآور بود. اومدم بیرون، یعنی لباسم پوشیدم، برگشتم، بهش گفتم که من لباسم هم میخوام بدم آزمایش. گفتش که آب منیش رو ریخته رو لباست. گفتم که نه، با دستمال پاک کرد. گفتش که میل خودت میخوای بده میخوای نده. من گفتم حالا شانس و اقبال، شاید از روز قبل که من این رو بدنم پوشیدم شاید اثری ازش باشه. لباس رو دادم و اتفاق خوب این بود که من لباس رو دادم، حالا چه آثار ازش پیدا بشه چه نشه، چون این خودش به عنوان یک دادخواهی واقعی تره. یعنی این که شما همینطور فعل بداهه حس نکردی که اوه مثلا دوست پسرم به من مثلا با هم را قهر کردیم، من اومدم گفتم این به من تجاوز کرده. دادن یه سری ملزومات خیلی مهمه، من اینو اونجا فهمیدم. و بعد گفت لباس بهت برگردونه نمیشه، اشکالی نداره. گفتم نه. موقعی که رفتم لباس بهش بدم، نه، موقعی که من معاینه کرد به من گفتش که رو بدن منو هم نگاه کرد ببینه اثری از آب منی اون وجود داره یا نه، که وجود نداشتی که فکر کنین از روز قبلش تقریبا داشت 24 ساعت میگذشت دیگه، 20 ساعت به راحتی گذشته بود. به من گفتش که آثار کبودی و اینا رو بدنت هست. اون فریز شدنه اونجا یه ذره من از فریز شدن فارغ شدم که من چرا بدنم رو نگاه نکردم، این همه به من فشار و درد آورد، چرا من از دیشب که خونه بودم حتی لباسام در آوردم برم دوش بگیرم، من جلو آینه وای نستم بدنم رو نگاه کنم. حالا تو اون وضعیت من یکی بخوام مثلا درد دارم، دفعی همینطور دستم به صورتم خورد، دیدم که چقدر فک من درد میکنه، تمام اون سخونه زیر فک من درد میکرد و البته سینه‌ی منم به شدت درد میکرد. این چیزی نبود اصلا من میخوام دنبالش بگردم. بهش گفتم که این زیر فک هم، بهش گفتم اینجا خیلی درد میکنه و سینه هم خیلی درد میکنه. اون نگاه کرد، آثار کبودی نبود. ولی اونجا از خودم تعجب کردم که چرا خودتو معاینه نکردی قبل از اینکه بیای. یا اینم بگم که وقتی تجاوز اتفاق میفته کامل بدن خودتون رو پاک نکنید. اون دستمالایی که بدن من پاک کرد رو بالا سرم بود ولی من هیچ کدوم بر نداشتم. بعد یه آثاری از اونجا بر میداشتم که این کار نکردم، چون اصلا اون موقع به ذهنم به سمت شکایت نبود، فقط ذهنم این بود که این اتفاق تجاوز خوب باشه، تجاوز باید به سزای اعمالش برسه دیگه متجاوز. بهتون بگم برای لباس دادن باید دوباره میرفتیم یک مبلغی پرداخت میکردیم. اونجا یه خانمه اومد کنار گوش من گفت، از اینجا میگم که اصلا کاملا خیلی واضح بود که تعداد خانم ها فکر کنم 7-8 نفر حداقل اون روز من دیدمشون که مطمئن بودم اینا برای موضوع تجاوز مادن. حتی یه دختر 12-13 ساله رو دیدم که با مام باباش اومده، کاملا مشخص بود که این موضوع براش اتفاق افتاده. خانم اومد کنار گوش من گفتش که اگر چون آقای به من گفت اگه میخوای بعدن تصمیم بگیر لباسو بدی یا نه، و خانم اومد کنار من گفتش که اگر به تجربه شده لباسو الان بده برای بعدن نذار آثارش میره. خب منم طبیعتاً دادم و بعد رفتم دادگاه، نزدیکش بود دادگاه کیفری. چیزی که از من میخواستن فوتوکوپی صفحه اول شناسنامه بود، فوتوکوپی کارت ملی بود و یک برگه دیگه روش زده شد. خود پزشکی قانونم یک برگه زد که این معاینات داره صورت میگیره. گفتن حدودا یک ماه دیگه جوابش میاد و بعد به من گفتن که فردا بیا. فردا یعنی روز دیروز. آره دیگه رفتم اونجا، به من پروندم رو دوباره داد، گفت ببر دبیرخونه. بردم دبیرخونه، وایسادم بگیرم، گفتش که برو شعبه فلان، اونجا ما خودمون میاریم. رفتم شعبه فلان، تو همون محوطه دادگستر کیفری بود. پرونده که اومد بالا گفتش که بشین تا صدات کنم. من نشستم تقریبا یکی دو ساعت نشستم. بعد من گفت فردا بیا. من تعجب کردم، یه روز اومدم فقط بابت اینکه از این اتاق بگیرم بدمش تو اتاق. دو تا اتاق بینش فاصله بود. فردا شد یعنی امروز. من رفتم، به من گفتش که شرح ماجرا رو دوباره برای من تعریف کن. گفت برای من بگو. اونجا دو نفر نشسته بودن رو پرونده ها کار میکردن. طبیعتا من باید دوباره ماجرا رو از صفر تا صد تکرار میکردم و بعد اون شروع کرد به نوشتن، بلند میخوند چیزی که داره مینویسه و از من هم هی میپرسید که درست مینویسه یا نه، و بعد از من امضا گرفت، گفتش که 10 روز دیگه بیا. چیزی که اتفاق خوبی بود، میگم جامعه در حال تغییره، اگر ما تغییر کنیم. فقط اون آقا کناری بود که گفت تو تحصیلاتت فلانه و فریب خوردی. و بعد خب فریب خوردم دیگه، این چیزی که اتفاق افتاده. شب قبلش به خودم فکر کردم، گفتم که هیچ اشکالی نداره فریب خوردی، مگر اونایی که کلاهبرداری مالی میشه ازشون، مگر اونو فریب نخوردن؟ اونا فریب میخورن، میرن شکایت میکنن. غالب فریب فریبه، حالا میخواد مالی باشه، میخواد تو فضاهای دیگه جنسی باشه یا هر چی. حالا نمیدونم به موضوع پادکستتون ربط داره یا نه، ولی چیزی که مهمه، جامعه مردسالار ما معمولا نشانگیریشو انقدر عمیق سمت زن برده که لباس تو چون فلان بود. نه، شما لباست هر چی باشه، کسی حق نداره به بدنت وارد بشه، کسی حق نداره بد نگات کنه. شما آرایشت هر طور باشه، کسی حق نداره این کار کنه. کسی که بد نگاه میکنه اصلا مهم نیست براش که تو چی پوشیدی. اگر پوشیده باشی اون حریصه به سمت تو، اگر پوشیده نباشی اون حریصه به سمت تو. اینا چیزهاییه که برای توجیه رفتارهای جنسی بیمارگونه مردها طراحی شده توسط خودشونه و به ما زنها هم القا شده و این واقعی نیست. کسی حق نداره از شما پرسه چی پوشیده بودی، چطور رفتار کردی. بماند که حالا برای توضیح هم اگر بخواییم بگیم، من کاملا لباسم پوشیده بود. دوست من یه حرف خوبی به من زد، گفتم که اگر که من توی اون خونه موقع برگشت، من خب بسیار گریه کرده بودم، به اون آقا گفتم که من خیلی تشنمه و برای من آب آورد. البته آبم نبود، رو میزش آب بود. اینو به دادگاه که گفتم، چون دقیقا همه چی باید میگفتیم، به دوستم گفتم که فکر کنم تنها چیزی که بشه دادگاه از من ایراد بگیره اینه که من اونجا طلب آب کردم. شاید به این بهانه مثلا اینطور این آقا بخواد بگه که این چون تشنش بود و رفته بالا. بعد دوستم این حرف خیلی قشنگی زد، گفت اصلا تو رفتی اونجا از خونش دزدی کنی، خودت با پای خودت رفتی، اصلا رفتی اونجا مواد جاسازی کنی، مواد بیاری، رفتی اونجا مشروب بخوری، رفتی اونجا هر موضوعی که تو فکر کنی اون اجازه نداشته به بدن تو وارد بشه، موضوعیت تجاوز برای تو مطرح باشه، نه دلیل حضور تو تو اون خونه. اینا حس خوبی بود که به من داد، چون لازم بود. بازم خب آدم با خودش میگه که نکنه از توش یه داستانی بکشن بیرون که بگن تو مقصری، چون جامعه دائما اینو القا کرده از لحاظ فرهنگی که تو مقصری، تو مقصری، تو مقصری، تو میخواست این کار نکنی. نه، من وجود من یا وجود هر انسانی از این موضوع که اعتماد کنه حس خوشایند داره. ما همه آدم ها دوست داریم هم اعتماد کنیم. کسی اجازه نداره به من بگه که تو چرا اعتماد کردی؟ چه کسی دوست نداره اعتماد کنه؟ ما از عدم اعتماد اجتماعیه که اینقدر داریم آسیب میخوریم. اعتماد نکردن دروغ میاره، دروغ باز اعتماد نکردن میاره و این یک چرخه باطله. همیشه توی بحث آموزشی که والدین به فرزندشون میدن، هیچ کسی آموزش نمیده که اعتماد نکن، همه میگن دروغ نگو. وقتی بچه رو بغل یک نفر دیگه میدی، یعنی اعتماد کن به این بغل. وقتی که یه نفر شکلات، یه قریبه داره شکلات میده و مامانش میگه بگیر تشکر کن، اینا همه آموزش های اعتمادیه. تو دوران کودکی اگر تو بازی کودکی اتفاقی میافتاد، به من نمیگفتن که تو چرا اعتماد کردی، گفتن فلان چرا دروغ گفتی تو بازی. این چطور میشه وقتی ما به یک رشد اجتماعی میرسیم میگن که چرا اعتماد کردی؟ خب تربیت من بر پایه اعتماد بود. اونی که دروغ گفت چرا دروغ گفت؟ شما باید اونی که دروغ میگه مؤاخذه کنی، نه منی که اعتماد میکنم. این باوریه که به نظرم توی کلن حالا بحث تجربه یا هر مبحث دیگه ای باید درون ما باشه، ایراد از ما نیست. حالا هر چقدر ما خواهیم آگاهی داشته باشیم که آره اینطور رفتار کنیم، اونطور باشه، اینطور باشه، امکان داره که جامعه ما رو یه فردی بخواد فریب بالاتر از آگاهی ما رو وارد کنه و این دلیل بیان نمیشه ما بخواییم خودمون رو سرزنش کنیم. یه موضوعی که دوست داشتم مطرح کنم اینه که اتفاق اگر افتاد در حد اتفاق بهش نگاه کنی. تو هر موقعیتی که باشه، فرض کنید یه نفر تصادف میکنه و یکی از اندامهای بدنش رو از دست میده، یکی میره مسابقات پارالمپیک و قهرمان میشه، یکی افسرده میشه و کل خانواده رو تو همون افسردگی اون اتفاق نگه میداره. موضوع اینجاست که حادثه است و ما حالا باید بگیم چی کار کنیم. من خودم از این موضوع خیلی خوشحالم که حالا اون آگاهیه که من داشتم و باز هم منجر به تجاوز شد کجا کمک من کرد؟ اینجایی که اون سیر تخریبگر روانی برای من اتفاقش به حد اقل رسید. من اصلا نیازی به مشاور احساس نکردم، چون میدونستم باید چی کار کنم. خودزنی نکردم. خب یه اتفاقی بوده به قول پایلو کویلو 11 دقیقه اتفاق افتاده و تمام شد. حالا من اصلا نمیدونم اون تایم چقدر بود. اون 11 دقیقه نباید بیاد 40 سال من، 30 سال من رو تحت تاثیر قرار بده. بنایی که من برای خودم ساختم خیلی محکم‌تر از اینه که یه نفر بخواد با یک کنش احمقانه و غیر اخلاقیش بخواد متزلزل کنه. و البته اینو مدیون یکی از معلمان دوره دبیرستان هم هستم، اون موقع به ما این آموزش رو داد. تو بحث خاطره بود، داشت یک موضوع رو مطرح میکرد و سن خیلی خوبی بود که این حرف رو زد. گفتش که به یک دختری توی یک رابطه جنسی قرار گرفت، با دوست پسرش بود و وارد رابطه جنسی کامل شده بودن و با کلیدش از دست داده بود، میخواست خودکشی کنه و و با من مطرح کرد و من بهش گفتم که هیچ اشکالی نداره، خودتو ببخش و زندگی ادامه بده. زمان ما این حرف خیلی سنگین بود، 25 سال پیش. این خیلی، یعنی فکر کنید دختر باکرگیشو از دست میداد، یعنی خیلی دیگه اتفاق وحشتناکی بود. اونجا من تعجب کردم از این تفکر، ولی توی گوش من موند. یعنی اون روز معلم اینو به من یاد داد، حالا نمیدونم بچه های دیگه هم یاد گرفتن نه، خودمونو ببخشیم. مهم نیست که کسی ما رو میبخشه یا نه، بدن مال منه، مالک بدنم هستم. کسی حق نداره به خاطر اینکه من حالا به هر دلیلی یک نقصی، یک اتفاقی روش افتاده، کسی منو مؤاخذه کنه. هیچ کسی حق نداره. این آموزشیه که جامعه معمولا به خانم‌ها نمیده. ما فکر میکنیم که مالک ما یه نفر دیگه است. شاید در ظاهر بگیم آره این مال منه، ولی وقتی ما پوششمون رو به خاطر بقیه داریم تغییر میدیم، آرایشمون رو به خاطر بقیه تغییر میدیم، به خاطر کنش جنسیمون داریم به بقیه بازخواست پس میدیم. خب شما با کرگیتون تو چه سالی از دست دادید؟ این چیزی بود که مثلا از من پرسیدن، نگفتن تو چه سالی، گفتن با کره بود یا نه. قوانین خدایی خیلی بهتر شده. این خیلی اتفاق خوب بود. از سوالایی که از من کردن این بود که دخول از پشتم بوده یا نه، که من گفتم نه، گفتم باکر بودی یا نه، میخواستم اون آقا باعث این موضوع شده یا نه. یعنی خیلی وارد این نشدم که چرا باکر نبودی و پس تو اهل این ارتباط بوده. یه سوال دیگه هم که کردن این بود که تا حالا پرونده قضایی داشتی یا نه. چند تا چیز خیلی بر من جالب بود که تقریبا همه از من پرسیدن. خونتون کجاست؟ تحصیلات و رشته و اینکه پرونده قضایی داشتی یا نه. این وقت تمام اینها سطحش میره بالا و اوکیه، یعنی اینکه شما تو این پرونده امکان موفقیتت هست. هرچند که من اگر هیچ نشانه از تجاوز هم پیدا نشه، حداقلش اینه که اون آقا قرار احضار بشه. و من اینکه تصمیم گرفتم برم شکایت کنم برای این بود که اون آقا بترسه. من اگر بتونم یک نفر رو بترسونم، اون یک نفر چون میتونه به خیلی آسیب برسونه. حالا من خودم اون سری تو پروسه ادامه زندگی و رسیدن به اهدافم قرار دادم، همونطور که خیلی از مصاحبه‌هایی که داشتین بچه ها درگیر بودن بعد از این همه سال، من نگران اونا بودم که همچین آدم های باز هم اذیت بشن. برای من اتفاق افتاده بود، تموم شده بود، اوکی. ولی بر کسی نباید اتفاق بیفته، این جز مسئولیت های منه. ما خانم خیلی باید مراقب هم باشیم، حتی زمانی که آسیب میبینیم ما باید باز هم مراقب هم باشیم.
اون آقا
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
بعد از تمام اون جریانات و اون روزی که شما با هم گذرونده بودین، آیا هیچ تماسی باهات گرفت یا مثلا مسیجی بده، یا همونطور که خودت گفتی بیشتر اصرار داشت که بگه تو دوست دختر منی، آیا بعدش هم این رابطه رو اصلا حفظ کرد، یعنی تلاشی کرد حتی براش؟
توی ماشین که بودیم پیج اینستاش رو به من نشون داد، راجع به فعالیتی که شرکتشون داشت انجام میداد. من خب حالم بد بود، تو ماشینم گریه میکردم. خونه که رسیدم، خب من هیچ آدرس دقیقی از محل کارش نداشتم، اسم و فامیلشون نمیدونستم. خب پس به ذهنم رسید که اوکی، پیج اینستاشون میگیری، اونجا آدرس هست، اونجا الان من فقط شماره موبایل اون آدم رو دارم. بهش پیام دادم، گفتم که پیج تو آدرسش رو یه بار دیگه میدی. حتی سین نکرد و هنوز هم سین نکرده. این خیلی اتفاق جالبی بود. بعد بهتون بگم که پیشنهاد سفر و اینجور چیزا تو مسیر برگشت میام، اون خیلی خوشحال و شنگول بر خودش بود. هر چی بخوای من برات تهیه میکنم و تو دوست دختر منی، و از اینجور حرفای تکراری مردانم که بماند. بهتون بگم که اسمی که خودش رو صدا کرد، یعنی بعض موقع آدم مثلا میخواد یه چیزی تعریف کنه اسم خودش رو میگه، اسمی که از خودش گفت با اسم روی کارت بانکش متفاوت بود. بعد من خیلی کارت رو نگاه کردم که بتونم اون اسم فامیل تو ذهنم داشته باشم، ولی خب اون داستان فیلیس شدنه که کلا دیگه همه چی رو در بر میگیره. یه چیز خیلی جالب میخواستم براتون بگم. تو این ماجرایی که من در حال جستجوی کار بودم، بارها و بارها توی آگهی‌ها اعلامه اینو کرده بودم که پیشنهاد جنسی دارم، این پارتنر جنسی میخواد، این سکس میخواد، یا حتی پیام‌هایی که خودمونو میدادن کپی میکردم که این همچین چیزی میخواد. یه بار دیگه تماس گرفتم، طرف به من گفت عکس بفرست. خب من عکس چهره فرستادم. طبیعتا خب اینو من حق میدم که یکی بخواد منشی داشته باشه، بخواد مثلا چهره مد نظرش تا حدودی باشه، به این موضوع حق میدم. گفتش یه بذار مدل عکس برات میفرستم، اونطوری بفرست. عکسی که برای من فرستاد، میخوام بگم که دخترای ما هم خیلی ناآگاهن. آقا طرف منشی میخواد، این عکس چیه؟ کاملا اوریان، کاملا این بهترین حالت عکس بود. عکسی که گذاشته بود که من نستم اونها بفرستم، حالتی بود که طرف نشسته بود، پاشو باز کرده بود، حالت تناسلیش کاملا نمایش داده شده بود. بعد تو پوزیشن های متفاوت. بعد من گفتم که شما دنبال مدل پورن هستی؟ این عکس ها برای چیه؟ گفت کار ما اینطوریه. بعد من گفتم که برش پیا، اینا همه چتیه. گفتم که من پیش پلیس فتا از شما شکایت میکنم. گفت هر کار دوست داری انجام بده. لازم سایت، همون سایت چیز. گفتم که خیلی عصبانی بودم، خیلی. گفتم که آگهی فلان اینطوریه. بعد آگهی های قبلی رو هم دوباره مطرح کردم که این آگهی هاتون با این که من گزارش دادم باز هنوز رو سایته، چرا اینجوریه؟ چرا بر نمیدارید؟ من میخوام اینو شکایت کنم، این مورد رو مخصوصا من میخوام شکایت کنم. گفت برو دادگستری اونجا نامه بدن، ما مشخصات طرف رو میدیم. نه آگهی رو برمیدارن، یعنی من باید کاملا حداقل دو سه روز هم باید بذارم دیگه که من میخوام از یک آگهی داخل سایت کاریابی شکایت کنم. توی آگاهی که بودم اونجا متوجه شدم که داره تعداد خانم هایی که از این سایت مورد بهره برداری جنسی قرار میگیرن، مثلا میان شکایت میکنن، تعدادشون افزایش پیدا کرده. ولی جالب اینجاست که بگم این تقریبا سه هفته که من داشتم سایت چک میکردم برای کار، همچنان تمام اون آگهی های جنسی باقیه. حدودا 10 روز دیگه به من گفتن خبر بگیر. اینم یه حرکت خیلی جالب قانونی ما بود، مثل اینه که مثلا طرف میخواد وزن 500 کیلویی بلند کنه. آقای به من گفتش که 10 روز دیگه خبر بگیر، ببین ما چی کار کردیم. من اینطوری متعجب شدم. بعد به صورت پیامکی آخه اطلاعات میاد دیگه، اون کدی رو که به ما بدن دیگه پیامکی اطلاعات دادگستری میاد. گفتم منتظرشم پیام بیاد یا خودم بیام؟ گفت نه خودت بیا. یعنی همچنان ما مثل انسانهای اولیه داریم کار میکنیم، باید حضورا خودت بری ببینی که سلام پرونده من کجاست. بعد گفتم که سایت من باش تماس گرفتم، گفته شماره ملی رو میدم به دادگستری، یه تماس شما کافی بگیرید و بهتون بده. تو 10 روز دیگه خبر بگیری ببینی ما پیداش کردیم یا نه. حالا کاری که قرار شد انجام بدن احضار کردن اون آقاست. توی بحث شکایت اصلا نگران نباشید، به هیچ کسی هیچی گفته نمیشه، حتی به محل خونه شما نامه ارسال نمیشه، چون من اینا پرسیدم ازشون، کاملا موضوع سیکرته. یعنی اگر کسی بخواد این فرایند رو طی کنه هیچ نگرانی نداشته باشه. حداقل تا اینجا من به این موضوع رسیدم، چون سوال کردم از همون آقایونی که پرونده من زیر دستشون بود، سوال کردم و حتی اینو پرسیدم که سوء سابقه نمیشه برای من به عنوان اینکه من یه پرونده تو دادگاه دارم. گفتن نه اصلا نگران این موضوع نباش. موقعی که مثلا یه خانم سوار تاکسی شده، دقیقاً یکیشون مثال زد، خانم سوار تاکسی شده و راننده بهش تجاوز میکنه، چرا باید اون پرونده واسه سوء سابقهش بشه؟ این محیط خیلی خوبی بود. حقیقتا من فکر نمیکردم تو فضای به این خوبی قرار بگیرم. یعنی فکر کنید که چطور فکر میکردم و خب چطور شد از این لحاظ میگم. و همچنان جای بهبود وجود داره 100%. همین فرایندی که باید پزشکی قانونی مثلا 24 ساعته باشه، یا اینکه من چرا باید برم کلانتری بعد برم اون بر، چرا از این فضا به اون فضا، اینا خودش هنوز جای کار داره. و اینکه من بخوام با یه خانم ارتباط داشته باشم، من وقتی از طرف یک مرد مورد آزار قرار گرفتم، چرا دوباره باید برم سمت یک مرد و بگم من مورد آزار قرار گرفتم؟ خب یه خانم باشه که من خیلی حس بهتری دارم.
از اونجایی که این پروسه شکایت کردن خیلی پروسه سخت و طولانی و طاقت فرساییه و خب خیلی هم اخیر این اتفاق برای تو افتاده، میخوام بدونم که الان حست چیه؟ همین الان که دقیقا این کار رو انجام دادی و اولاش هم هست، حست چیه از اینکه این کار کردی؟
خوب شد اینو پرسیدید. موقعی که یه حادثه براتون اتفاق میفته منفعلانه رفتار نکنید، حرکت کنید. من کاری که کردم این بود که به بدنم توجه کردم، چیزهایی که من نگران میکرد. بعد خب به من درد زیادی غالب شده بود، از لحاظ جسمی تقریبا فرو ریخته بودم. با خودم فکر کردم باید چی کار کنم، یعنی زیر چشای من سیاه شده بود. یعنی بهتون بگم تو همون چند ساعتی که من میخواستم، یعنی صبح روز بعدش میخواستم لباس بپوشم، خودم رو تو آینه دیدم، اصلا خیلی تعجب کردم که این قیافه اون قیافه من نیستش. غذامو خوب کردم، یعنی به تقویت خودم پرداختم، چون میدونستم این کاریه که من باید برای خودم انجام بدم، کسی نیست برای من کاری انجام بده. این توقع اصلا نباید باشه کسی براتون کاری انجام بده. کار درست رو فکر کنید چیه. من مثل یه خدای داستان شدم که میخوام یه داستان بنویسم. گفتم که این اتفاق افتاده، روند درست چیه؟ اول اینکه من از خودم چه انتظاری دارم؟ انتظار دارم سلامت بمونم، زیبا بمونم، یه آدم آسیب دیده نباشم. کسی اجازه نداره من آسیب بزنه. آسیب رو فقط کسی میزنه، یعنی آسیب رو فقط منم که به خودم میزنم، منم که نمیخوام این کار انجام بدم. پس بهتون بگم که بعد پزشکی قانونی من رفتم دکتر زنان، جفرچبی من برده بودم و اونجا خیلی راحت به دکتر گفتم، گفتم که من میخوام منو معاینه کنی و من مطمئن باشم از اینکه آلودگی چیز نباشه. به اون هم یه سری داروهایی که میخواست به من داد و اون دوستم به من ژل و اینا معرفی کرد که ازش استفاده کنم. ببینید کار سختیه که تو بخوای داروی استفاده کنی به خاطر بی اخلاقی یک آدم دیگه. یعنی من توی پروسه درمان دارم خودم قرار میدم دیگه، ولی خب این چیزیه که من ارزشمند میدونم برای خودم. و همین که شما بحث رو از خودتون گسترش بدید، به جامعه بزرگتر تعمیمش بدید، حس خوشایندتری داره. همون کنشگری که میگم، من برام این اتفاق افتاد اوکی، ولی برای کسی دیگه نباید بیفته. مگر که بتونم مانع بشم که حداقل برای یک نفری که تا من نمیشناسمش این اتفاق نیفته، یعنی این که من مثبت بودم. تو حرکت های مثبت حس خوشایند همراهش هست. این حس خوشایند رو من سعی میکنم همیشه به خودم بدم، مثل همون کارهای آمول منفعی مونه، این یکی از اونهاست. من دارم این وقت رو میذارم برای یک نفر دیگه ای که نمیشناسمش. آره، حرکت کردن حس خوبیه. همون برعکس اون فریز شدن است دیگه، که من چرا از اون حس خوشایندی ندارم؟ چون حرکت نکردم. چرا از این حس خوشایند دارم؟ چون دارم حرکت میکنم. و تمام اونهایی که تو مصاحبه ها شرکت کردن و باعث شدن که به هر حال اونها، تک تک اونها باعث شدن که این حسی که من الان دارم قوی تر باشه. تمام اونهایی که علل ناراحتیشون رو مطرح کردن یا قدرتشون رو مطرح کردن، خیلی ظریف میاد تو لایه‌های احساسی و روانی آدم میشینه و اونجایی که نیاز هست کمک میکنه.
که تو توی این مدت داستان‌های زیادی رو شنیدی، حالا آدم‌هایی که اومدن داستانشون رو تعریف کردن، چه توی رادیو مثلث چه توی پلتفرم‌های دیگه، آیا تأثیری داشته توی تصمیمی که گرفتی که حالا شکایت بکنی؟
بدون شک.
اگر داستان تجاوز جنسی که برای تو اتفاق افتاده یک مثلث باشه، سه تا ضلع اصلی مثلث به نظر خودت چیا هستند؟
روی مثلث من بسیار فکر کردم. هر وقت که اپیزودهای شما رو گوش میدم به این فکر میکنم که من به جای اون فرد بودم این مثلث رو چطور طراحی میکردم. معمولا همیشه میگفتم اجتماع اجتماع اجتماع. چرا الان من به نظرم خانواده باز هم اینجا نقش داره، ولی نقش مثبتی داره که جامعه قادر به پوششش نیست. خانواده من جامعه رو خیلی امن به من نشون داد. آخه دلیلی هم نداشت بخواد جامعه رو ناامن به بچه معرفی کرد و اون جامعه هم نهادینه است در اون ذهن من. شاید برای خیلی ها این خنددار باشه یا تعجب برانگیز باشه که من مثلا توی یه سنی دیگه باید بفهمم جامعه ناامنه، ولی خب ما پایه های تربیتی رو نمیتونیم ندید بگیریم و اگر هم قرار بود ناامن برای ما جلوه بدن، ما از سلامت روح و روان برخوردار نبودیم توی نقشه متفاوت که اتفاق میفتاد. واسه همین من نمیتونم بگم خانواده کاستی داشتن. خانواده من آموزش هایی به من داده بودند که مثلا همه دارن میگن دیگه با غریبه صحبت نکن، تو ماشین غریبه نشین، ولی فضای اجتماعی اینو منو مجبور میکنه تو ماشین غریبه بشینم، من با غریبه حرف بزنم. من وقتی دارم نقشای اجتماعی رو میپذیرم طبیعتاً باید با غریبه‌ها حرف بزنم، پس یه سری از آموزش‌ها کلاً کنار میشه. حالا اینجا بخوایم بگیم که خانواده کاسی داشته، من نمیتونم حقیقتاً این موضوع رو بگم، ولی جامعه مردسالار، جامعه مردسالار جامعه فرهیخته‌ای نیست. ما از لحاظ داشتن زنان چه صفتی به کار ببرم؟ از لحاظ داشتن زنان فرهیخته سطح بسیار بالایی داریم. کنشگری ضعیف ما یکی از مثلث‌هاییه که گوشه‌های مثلثیه که من بهش میرسم. ما اگر حرف بزنیم، اگر به حقوقمون واقف باشیم و روش عمل کنیم، خیلی مهمه. اگر دقت کنید میبینید که وقتی یه خانمی لباسش مثلا کوتاه یا بلند یا آرایشش متفاوته، معمولا خانم‌ها نگاه‌های تعجب برانگیز دارن، آقایون خیلی کمترین موضوع برشون هست. بعد همین خانم ها میگن چرا حقوق ما پایماله؟ خب عزیزم، تو حق همجنس خودتو به رسمیت بشناس که اون دلش میخواد روجش چرنگی باشه، لاک داشته باشه نداشته باشه، آرایش داشته باشه نداشته باشه، ما از سمت هم قضاوت میشیم. این قضاوته خودش یکی از موانع کنشگری ماست. من به چارچوب‌های فرهنگی، اخلاقی، استاندارد، انسانی، حالا کلمه انسانی بهتره، خیلی بها میدم. نه من اوریانی رو ترویج میکنم، نه پوشش رو ترویج میکنم، من اخلاق رو دارم ترویج میکنم، حداقل برای خودم. اون کاری که استانداردته انجام بده، اون کاری که فکر میکنی فرزندت هم انجام بده استاندارده انجام بده، اون کاری که فکر میکنی که دوستانت هم همونو انجام میدن اونو انجام بده. چون معمولا مثلا دروغ میگم، میگم فلانی تو دروغ نه، کار بدیه. خب اگه کار بدیه خودت هم انجام نده. تو بحث پوشش و رفتار کلا پکیجش همینطوره. پس یکی از لا او من زنم میدونم، کنشگری ضعیف، با اینکه ساعت تحصیلات بالاست. ما 50% جمعیت جامعه رو به خودمون اختصاص دادیم. از این 50% یه مقدارش، یعنی از اون 100% رو حساب کنیم، یه مقدارش کودکانن که خب کنشگریشون هم بازم بر اساس تربیت ماست. پس ما خیلی داریم کم میذاریم. یعنی مردان در فضای کنشگری واقعی اجتماعی میخواییم تصور کنیم تو بحث رفتارهای اجتماعی خیلی محدود ترن. بماند که اقتصاد و قدرت دست اوناست، ولی مورد تربیت ما واقع شدن. ما اینو خیلی بهش بها ندادیم، یعنی بها ندادیم، یعنی به مرد بها دادیم، یعنی از خودمون کاملا همه چی رو پس دادیم. مثل دقیقا مادری که به فرزند شیر میده، ما همه چی باز داریم از شیر از خودمون میکنیم میدیم به مرد. دو زل دیگرش فرهنگ و اقتصاده که دوتاش باز از سرمنشأ حکومتمون میاد. من اینطور از لو ترسی میکنم. خودتون دوست داشته باشین، هیچ کسی نمیتونه این دوست داشتن رو به شما القا کنه. حالا اگر تو دوران کودکی این دوست داشتن به شما آموزش داده نشده، ولی شما الان میدونین که با خودتون دوست داشته باشین. منتظر نباشید کسی شما رو دوست داشته باشه، منتظر نباشید تایید از کسی بگیرید. تایید واقعی اون چیزیه که خود آدم به خودش میده. من طرفداری از نمیدونم توهمات و این چیزا نمیکنم، ولی کلا وقتی جلوی آینه میایستید از زیباییتون تعریف کنید. من اینو خیلی توی دخترا دیدم که وقتی پسری از زیبایی اون دختر، از تیپ اون دختر، از حرف زدن اون دختر یا چیزای متفاوت میکنه، اون دختر جذب میشه. این یکی از باز هم نیرنگ های پسر هاست که میدونن خانوم ها از لحاظ شنیداری جذب میشن و پشم رابطه جنسی اتفاق میفته. خودتون دوست داشته باشید، دوست داشتن از پسران نخواهید دریافت کنید که بعد بخواید مورد آزار واقع بشید.
مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین. با راوی این قسمت قبل از ساخت این اپیزود دوباره صحبت کردم که بپرسم روند دادگاه چجوری پیش رفته و اوضاع چجوره. خبر خوب این که اون آقا رو پیدا کردن و احضارش کردن به دادگاه و پرونده فعلا توی مرحله ایه که هر دو نفر منتظرن تا جلسه حضوری برگزار بشه که به یک سری از سوالات پاسخ بدن و خب این جلسه هم هنوز برگزار نشد. رادیو مثلث رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست و کانال تلگرام سرچ کنید، گوش کنید و با بقیه هم به اشتراک بذارید. و تشکر ویژه از تمام عزیزانی که تا امروز به رادیو مثلث حمایت مالی کردن. اگر شما هم دوست دارید از رادیو مثلث حمایت مالی کنید، لینک این حمایت رو توی توضیحات همین قسمت براتون گذاشتم. حمایت مالی شما از این پادکست کمک هزینه شارژ ماهانه اکانت میزبان پادکست خواهد. اگر هم مایل به بازگو کردن تجربیات خودتون از آزار جنسی و یا آزار خیابانی توی رادیو مثلث هستین، ایمیل بزنین. ایمیل اونم هست radiomثلث.podcast@gmail.com.
آدرس شبکه‌های اجتماعی هم که توی توضیحات هر قسمت هست، میتونید از اون طریق ما رو توی شبکه‌های اجتماعی هم فالو کنید. من پریسا هستم و چیزی که شنیدید 22 مثلث این پادکست بود. با امید روزای بهتر، آذر ماه 1399.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.